جنگ به هیجان میایید، این در داخل زندگی خانوادگی چجوری مشی میکرده، در محیط عادی زندگی چجوری عمل میکرده، اینا خیلی مهمه. نسبت به مسائلی که امروز برای ما مهمه اینا چجوری عمل میکردن. ما امروز فرض بفرمایید که در مورد اسراف، در مورد تعرض و تجاوز به اموال بیت المال، درباره اشرافیگری، مسائلی است که حساسیت نشان میدیم دیگه. یعنی چیزایی است که امروز برای مجموعه دلسوز جامعه ما مسائل مهمی است، مسائل مطرحی است دیگه. این شهدای عزیز ما اون روزی که زنده بودن و زندگی میکردن در داخل شهرهاشون، در داخل خانواده هاشون، نسبت به این قضایا چجوری بودن. تلویزیون یه برنامه رو دیروز پیروزا پخش میکرد، بنده تصادفا چند دقیقه ای دیدم از بعضی از شهدا. اونچه که در باره اون شهیدان گفته میشد یا در وصیت نامه اون شهیدان درد شده بود، انسان رو واقعا متحیر میکنه از عظمت روحی این شهید. میگه من درس خوندم و میترسم که این درس خوندن من که تحمیل بر بیت المال بوده و خرجی براش شده و هزینه شده، این به گردن من باشه. وقتی که من شهید شدم موتور گازی منو بفروشید، نمیدونم پولای بانک منو بگیرید برید بدید به بیت المال به جای اون. اینا درسه، اینا درسه. وضع عادی زندگی کردنشون چجوری بوده؟ فرض بفرمایید ازدواجشون، تو این خاطرات شهدا که زندگی نامه شهدا که حالا تا اون مقداری که بنده دیدم و خوندم و نگاه کردم، در چند مورد بحث ازدواج اینا مطرح میشه، چگونگی ازدواج اینها و رفتار اینها در گزینش همسر، چجور همسری رو دنباله، چجور همسری بودن، بعد مراسم ازدواج، بعد نوع رفتار با خانواده ها. اینا همه قله های اخلاق اسلامی است. امروز ما گرفتاریم، ما امروز به این چیزها احتیاج داریم. امروز جوان ما برای ازدواج، برای گزینش همسر چجوری فکر میکنه و چجوری باید فکر کنه، اون الگو رو باید در مقابل او نگه داشت. اینا الگو هستن، شهدای ما الگو هستن. گاهی پیش ما شکایت میکنن بعضی ها که ما الگو به جوان هامون نشون نمیدیم. خب این هزاران الگو، 3000 الگو در این استان، 1800 الگو در این استان و هزاران الگو در استانهای گوناگون، اینا رو برجسته کنید، سیمای منور اینا رو درست در مقابل چشم جوانها نگه دارید. من البته با این آلبوم و اینا مخالفتی ندارم، اما اینها نیست کار، بیان اونچه که اینها در زندگیشون عمل میکردند، چجوری عمل میکردند، چجوری رفتار میکردند، چجوری خرج میکردند، به وظیفه چجوری نگاه میکردند. این یکی از اون مسائل بسیار مهمی است که میتوانه الگو سازی کنه. هنرمندان ما بیان میدان، هنر نگارش، هنر تصویر سازی متنی و کتابی، اینها خیلی چیز مهمی است. فقط دنبال فیلم نه، فیلم خوبه، فیلم خیلی لازمه، بنده بارها هم توصیه کردم، الان هم توصیه میکنم، لکن ما را از کتاب غافل نکنه این تکیه روی فیلم. اگر چنانچه افرادی که اهل نگارشن، اهل قلم خوب هستن، اهل ذوق در این معانی هستن، بنشینن تصویرسازی کنن، کتابهایی کوتاه که جوان حوصله کنه بخونه، اینا رو بسازن، تولید کنن کتاب را. لازم نیست اقراق بکنن، لازم نیست خلاف واقع بگن، همونی که هست رو به درستی بیان کنن، به زیبایی و شیبایی بیان بکنن، این دلها رو جذب خواهد کرد، افراد تحت تأثیر قرار میده. این یه نکته است که بنابراین ما زندگی شهیدان رو، سبک زندگی شهیدان رو برای جوانهامون، برای نسلهای رو به آیندهمون تصویر کنیم، ترسیم کنیم، نشان بدیم به اونها که ببینن چی بود و چی شد. چون جنگ تحمیلی که دفاع مقدس بود در واقع، این یه چیز کوچکی نبود. ما هنوزم بعد از گذشت سالها ابعاد مهم این جنگ رو درست نتونستیم تشریح کنیم برای مخاطبین خودمون. یک جنگ بین المللی بود، یه جنگ بین الملل بود علیه اسلام، علیه حاکمیت اسلام، علیه امام بزرگوار. یه جنگ اینجوری بود. حالا قله اون به اصطلاح سر نیزه رو اون بدبخت بیعقل بعثی صدام قرار داده بودن و الا پشت سر او، عقبه او دیگران بودن، کسانی که به او کمک میکردن، کسانی که به او راه نشان میدادن، کسانی که وسایل کار او رو براش فراهم میکردن، اگر یه وقتی هم احتمالا سوس میشد تقویتش میکردن که نگذارن. ما با یک چنین جنگی مواجه بودیم. اینایی که توانستن کشور رو از یک چنین بلیه‌ای نجات بدن کی بودن؟ این برای جوان امروز ما مهمه. اینا کی بودن که توانستن کشور رو نجات بدند، برن در وسط میدان؟ اینها مهمه. این یک نکته است که بنابراین بایستی رفتارها، رفتارشناسی این جوانها برای مخاطبین امروز روشن بشه. یک مسئله دیگر بحث آرمانهای اینهاست. خب آرمان جوانها چی بود؟ اینهایی که رفتن جنگیدن، اینها با چه اهداف بلندی رفتن جنگیدن؟ آیا مسئله فقط یه جنگ ارضی و مرزی و اینها بود که حالا دشمنی متعرض مرزهای ما شده، ما میخواییم دشمن رو عقب بزنیم، این بود فقط؟ آرمان پدر مادرها چی بود؟ این پدر مادری که این جوان رو تربیت کرده حاضر نیست یه خار به پای این جوانش بره، حاضر نیست اندک بیماری پیدا کنه این جوان، این جوان رو همینطور میفرسته به طرف جبهه در حالی که خیلی مطمئن نیست که این برخواهد گشت. این خیلی مهمه. این پدر مادرها با چه آرمانی این جوان رو فرستادن؟ اینا مهمه، اینا رو بهش توجه کنید. خیلی ها سعی میکنن اینا رو مکتوم نگه دارن. آرمانشون اسلام بود، آرمانشون خدا بود، آرمانشون حکومت دینی و اسلامی بود. این بود که این جوان رو میکشون میبرد در جبهه. کسی که باور نداره خب وصیت‌نامه ها رو نگاه کن. این وصیت‌نامه ها، این که امام بزرگوار توصیه میکردن که 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، برید یک بارم این وصیت‌نامه ها رو بخونید. این به خاطر این وصیت‌نامه نشون میده که این جوان برای چی آمده، چه جاذبه‌ای، چه مغناطیسی او رو حرکت داده از هوس‌های جوانی بگذره، از درسش بگذره، از دانشگاهش بگذره، از محیط راحت زندگی کنار پدر مادر بگذره، بیاد توی سرمای منطقه غرب یا گرمای منطقه خوزستان، اونجا با دشمن بجنگه و جانش رو کف دستش بگیره. جنگیدن با دشمنم از دور یه چیز آسانی به نظر میاد، تا کسی نره اونجا صدای توپ و تفنگ و انفجار و اینها رو نبینه، نشنوه، درست درک نمیکنه که چه خبره. این جوان پا میشه میره اونجا، جانشو که به دستش میگیره، از خطرات عبور میکنه. برای چی؟ این توی وصیت‌نامه منعکسه. برای خدا، برای امام، برای حجاب. دیدید توی وصیت‌نامه های شهدا چقدر درباره حجاب توصیه شده؟ خب حجاب یه حکم دینی است. این آرمان شهیدان فراموش نشه. اینجور نباشه که تصور بشه حالا این یک فقط یه جنگی بود مثل جنگ‌هایی که بقیه دارن میکنن در دنیا. بالاخره هر کشوری دشمنی داره، گاهی جنگ اتفاق میفته، جوانهایی میرن توی جنگ، توی جبهه میجنگن، کشته میشن یا زنده برمیگردن یا مجروح برمیگردن. اینا مثل اونا. این نبود قضیه. قضیه دین بود، قضیه آرمان الهی بود، قضیه حاکمیت اسلام بود، قضیه انقلاب بود. اسلام انقلابی بود که اینها رو میکشون. پدر مادرها هم اینجور. پدر مادرها اگر برای خاطر خدا نبود، اگر به امید لطف الهی و فیض الهی نبود، چطور حاضر میشدن جوانشون رو اجازه بدن بره میدان جنگ و بعد هم صبر کنن؟ بنده بارها به خانواده های شهدا، به پدر مادرها این رو عرض میکنم، میگم این صبر شما موجب شد که این حرکت، این شعله مقاومت و مبارزه در راه حق فرو نخوابه، از بین نره. صبر پدر مادرها بود. ولی اگر پدر مادرها وقتی جوانشون رفت شهید شدن، آه و ناله و گریه و شکایت و دعوا و اینور و اونور، خب خانواده بعدی جوانشون رو نمیفرستادن. این شهدا، خانواده های شهدا بودن. این روحیه ها بود، روحیه ایثار گذشت. من شاید این خاطره رو بارها گفته باشم، البته خاطره فراوان، صدها یا شاید خیلی بیشتر از این خاطرات هست. در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، بعدی که سخنرانی کردم و برگشتم، بیا مردم اجتماع کرده بودن، اظهار محبت میکردن دور بر ما، منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، شنفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، فهمیدم کار مهم میداره، وایسادم. گفتم بذارید این خانم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت اینجور داد میکشه. آمد جلو، گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، به نظرم حالا درست الان یادم نیست، شاید گفت تنها پسرم، احتمال میدم گفت تنها پسرم، اسیر شده بود پسرم. چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شده. به امام بگید که اگر، شاید مثلا به این تعبیر، حالا جزئیاتش یادم نموده، البته یادداشت کردم بارها هم گفتم، به امام بگید مثلا به این تعبیر فدای سرتون، و اگر باز هم پسر داشته باشم بازم میفرست. این پیغامی بود که یک مادر، ببینید این روحیه. من آمدم اینجا به امام این رو عرض کردم، امام گریش گرفت از شنیدن این سخن، این احساس عشق به چشمش آمد. این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینها جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه، که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره و گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنن، بگه من بچه هام در راه خدا دادم، خوشحالم باشه. اینها اون آرمانه. بنابراین فراموش نشه که ما آرمان شهیدان را که عبارت بود از خدا و اسلام و اسلام انقلاب و حکومت اسلامی و حاکمیت دین، این را از یاد ببریم، قضیه رو عادی سازی کنیم مثل بقیه جنگ هایی که بود. خب یه عده کشته می شدن، یه عده تو همه جنگ ها بالاخره یه عده جوان کشته می شدن، اینجوری نبود قضیه. این هم این نکته. یه نکته دیگر هم که حالا دیدم خوشبختانه توی صحبت آقایون هم بود که توجه بهش دارن، این است که از فرصت باقی مونده استفاده کنید برای گفتگو با پدر مادرها. پدر مادرها خیلیشون از دنیا رفتند و این فرصت از دست ما و شما گرفته شده که ما ببینیم خواستگاه این جوان چیست؟ پدر و مادر وقتی حرف میزنن، این نشوندهنده این است که این جوان در یک چنین فضایی نشو و نما کرده. این خیلی مهمه، از لحاظ موقعیت اجتماعی، از لحاظ طبقه اجتماعی، از لحاظ گرایش های گوناگون معلوم بشه که تو چه محیطی این پرورش پیدا کرده، علاوه بر این که میتوانه جزئیاتی از زندگی شهید رو هم برای ما روشن کنه. این هم یه فایده دیگره، این رو از دست ندید، پدر مادرها رو درک کنید. و بالاخره این الان نزدیک 30 سال میگذره از پایان جنگ، خیلی از پدر مادرها از دنیا رفتن، بعض دیگه هم از پدر مادرها در شرف زوال و فنا هستن دیگه، وقت کمی دارید شما. این رو یکی از فوریت ها و اولویت ها بدانید، برید سراغ پدر مادرهایی که هستند در درجه اول اونها، و همسران، کسانی که همسر داشتن، یا برادران و خواهران، اونایی که برادر و خواهر دارن، از اونها راجع به شهید، راجع به خلقیات شهید، راجع به روحیات شهید بپرسید. اینها رو در اختیار نسل جوان بگذارید. در این کنگره ها و این اجتماعات خب کارهای خوبی واقعا انجام میگیره. بعض از این کارها کارهای چشم نوازه که خب خوبه، کارهای چشم نواز لازمه. نام مبارک شهدا، عکسهاشون، تصویرهاشون، بعض از کلماتشون در بعض از خیابانها یا معابری که انسان حرکت میکنه، اینا چشم نوازه و لازمه اینها. لکن از این مهمتر اون مسائل محتوایی است. سعی بشه جنبه های محتوایی و تربیتی و هدایتی این یادواره ها تقویت بشه. هر یادواره ای که شما به وجود میارید یک تأثیر اساسی در یک جمع کثیری، نمیگیم حالا در همه، بالاخره در افراد مختلفن، تأثیرات روی اونها هم جور و جوره. در جمعی لااقل در یک مجموعه تأثیراتی خواهد گذاشت. از زبان اونها وضع جنگ جبهه ترسیم بشه، جوان امروز، نوجوان امروز بدانه که وقتی ما میگیم دفاع مقدس، این دفاع مقدس چی بود. این از زبان اونها، کما اینکه بعضی از کتابهایی که نوشته شده که بندم یادداشتایی در کنار بعضیاش نوشتم، از این جهت خیلی خوبه که نشون دهنده همین هست که جزئیاتی که اونجا وجود داشته، اون ابتکارها، اون فداکاریها، اون غربتها، اون گذشتها، اون شهامتها و شجاعتهایی که افراد در حین عملیات، در قبل از عملیات انجام دادن، در اون لحظات سخت کارهایی که انجام دادن، اینها تو بعضی از این نوشته ها خوب تصویر شده، خوب تبیین شده. اینها هم برای نسل جوان تبیین بشه. انشالله که خداوند همه شما رو موفق بداره، و امیدواریم که خداوند ما را هم به این فیض نائل کنه و بتوانیم واقعا بفهمیم مرتبت شهدا، منزلت شهدا رو، و جامعه ما رو انشالله جامعه شهدایی کنه، که اگر این شد انشالله دنیا و آخرت برای کشور ما و مردم ما و جامعه ما تأمین خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدا بر روح شهدای عزیز و رهبر شهیدمون حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رحمت الله علیه. به نیت پیروزی سربازان اسلام در این لحظه سوره مبارکه فتح رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ